اول تا چهاردهم از سوره مبارکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن رب ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. به سپیددم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت. به یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز ارجمند. صبح قشنگ و زیبای شما به خیر و نیکی. شما دوستان عزیزان صدای ما را روی این امواج و فرکانس ها میشنوید. برنامه های صبحگاهی رادیو دری موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نمروزی رادیو دری را از طریق امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز می توانید بشنوید. 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران. عامل پیامک های قشنگ شما عزیزان هست parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم می توانید صدای ما را دریافت بکنید و همچنان از طریق برنامه های دیجیتال خودتان. و اما امروز چهارشنبه سوم سنبله سال 1400 بعد از عرایض بنده رأس ساعت 7 اولین بخش خبری را داریم. تقویم تاریخ بعد از خبر میشنوید. رازهای زندگی را داریم 7:20 دقیقه. گلبانگ غزل را هم بعد از رازهای زندگی تقدیمتان میکنیم. شمیم رضوان را داریم 7:35 دقیقه. همراه با خورشید هم 7:50 دقیقه. متعاقبا صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام. دومین بخش خبری رأس ساعت 8 میشنوید. کافه صبح بعد از خبر و بعد از کافه صبح باز هم یک بخش خبری داریم. انیس تنهایی رو داریم رأس ساعت 9:10 دقیقه. برنامه شاپرک هم رأس ساعت 9:25 دقیقه. آینه حقیقت رو میشنوید 9:40 دقیقه. متعاقبا رأس ساعت 10 بخش بعدی خبر را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. زنده باد زندگی بعد از خبر باز هم یک بخش خبری داریم رأس ساعت 11. ضربان هم رأس ساعت 11:15 دقیقه. قرار بندگی را داریم رأس ساعت 11:40 دقیقه. برنامه انعکاس میتونید 12:10 دقیقه بشنوید و پند پیران هم آخرین برنامه ما خواهد. با اعلام ساعت 7 صبح به وقت ایران و افغانستان توجهتان را جلب میکنیم به اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفتگو را تنها راه حل دره پنجشیر دانست. سخنگوی طالبان روز گذشته با بیان این که طالبان قصد دارد وضعیت پنجشیر را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل کند، از نیروهای مردمی تحت امر احمد مسعود خواست سلاح‌های خود را تحویل دهند. این در حالی است که پیش از این محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه گفته بود چه با زور یا گفتگو ولایت پنجشیر را از احمد مسعود پاکسازی خواهیم کرد. طالبان 3 روز پیش از محاصره دره پنجشیر توسط نیروهای این گروه خبر داده بود و احمد مسعود هم هشدار داده بود با حملات این گروه مقاومت میکنیم و تسلیم نمیشویم. پنجشیر در شمال کابل تنها ولایتی است که به تصرف طالبان در نیامده است. احمد مسعود و امرالله صالح و نیروهای تحت امر این دو اعلام کردند و مقاومت خود علیه طالبان ادامه میدهند. خبر دیگر این که سخنگوی گروه طالبان به آمریکا هشدار داد افغانها را به ترک کشورشان ترغیب نکند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان از آمریکا خواست مردم افغانستان را تشویق نکند تا از این کشور خارج شوند. از زمان ورود طالبان به کابل در یک شنبه هفته گذشته روزانه هزاران نفر از مردم افغانستان از ترس جانشان و با کمک آمریکا به میدان هوایی کابل هجوم می‌آورند تا شاید بتوانند این کشور را ترک کنند و تاکنون ده‌ها نفر از آنها با فیر گلوله نظامیان آمریکایی یا بر اثر ازدحام جمعیت زیر دست و پا کشته و زخمی شدند. سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو دیروز تصریح کرد تهران هر گونه خشونت و افراطگرایی، نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشر دوستانه در افغانستان را به شدت محکوم می کند. اسماعیل بقایی هامانه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان با بیان اینکه افغان‌ها مستحق زندگی در صلح و وقار در خانه و روابط خوب همسایگی با همسایگان خود بدون دخالت‌های نظامی غیر قانونی هستند افزود، این امر تنها از طریق یک دولت فراگیر و متکثر متشکل از همه اجزای مذهبی و قومی جامعه افغانستان محقق می شود. بقایی هامانه با تاکید بر این که روند صلح آشتی تحت رهبری مالکیت و کنترل افغانستان باید به این منظور تسریع شود اظهار داشت، دستاوردهای ملت افغانستان را نباید به خطر انداخت. سفیر و نماینده دائمی ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل با بیان این که آمریکا افغانستان را با ویرانی، رنج و ناامیدی بی حد و حصر و بی ثباتی مواجه کرده و ناامنی و بی ثباتی را در منطقه گسترش داده است افزود، آمریکایی ها نمی توانند از زیر بار مسئولیت در قبال عواقب وخیم حضور نظامی فاجعه بار خود در افغانستان فرار کنند. بقایی هامانه همچنین با تاکید بر این که ایران کشور همسایه با روابط بسیار نزدیک با افغانستان در 14 دهه گذشته میزبان میلیون ها پناهنده افغان بوده است، از جامعه بین الملل خواست تا مسئولیت مشترک خود از جمله کمک در تخصیص واکسن های مناسب برای واکسینیشن پناهندگان افغان در برابر بیماری کووید 19 را انجام دهد. سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل با تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته و منظور کمک به پیشرفت افغانستان به عنوان یک کشور باثبات و امن نیز اشاره کرد و گفت ایران تمام تلاش خود را برای تسهیل گفتگوهای صلح بین افغان‌ها انجام داده و این کار را ادامه خواهد داد. کاخ کرملین دیروز از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نارندرا مودی صدر اعظم هند درباره تحولات افغانستان خبر داد. کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد پوتین و مودی در این گفتگوی تلفنی ضمن تبادل نظر درباره آخرین وضعیت افغانستان بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ با هدف ایجاد صلح و ثبات در این کشور و تامین امنیت منطقه تاکید کردند. در ادامه این بیانیه آمده است سران دو کشور بر سر تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم و نیز تهدید قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان به توافق رسیدند. با گفته کاخ کرملین پوتین و مودی همچنین اعلام کردند یک کانال دو جانبه برای رایزنی‌های دائمی در خصوص تحولات افغانستان ایجاد خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه اخیراً در نشست فوق‌العاده کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در افغانستان بر ضرورت هماهنگی اقدامات در خصوص مسائل مربوط به این کشور بین کشورهای عضو این پیمان امنیت جمعی و همچنین در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل و گروه 20 تاکید کرد. مسکو تاکنون بارها نگرانی خود درباره تبعات امنیتی بحران افغانستان برای کشورهای همسایه و خصوص در آسیای مرکزی را اعلام کرده و خواستار اتخاذ تدابیری در این زمینه شده است. مسئله نفوذ عناصر گروه‌های تروریستی در قالب پناهجویان به ویژه اعضای القاعده و داعش و تبعات امنیتی آن برای کشورهای آسیای مرکزی و روسیه بارها از زبان مقامات ارشد سیاسی و امنیتی روسیه ابراز شده است. وزیر امور خارجه پاکستان تاکید کرد تنش و درگیری در افغانستان به نفع هیچ گروهی نیست. شاه محمود قریشی در نشست خبری در اسلام آباد گفت پاکستان خواهان امنیت و ثبات پایدار در افغانستان است و از تمامی گروه‌های افغان می‌خواهد با مذاکرات تمامی مشکلات و اختلافات خود را حل کنند. و یفسود افغانستان ناامن و بی‌ثبات و ضرر تمامی کشورهای منطقه به ویژه همسایگان آن است. قریشی درباره دولت آینده افغانستان و موضع پاکستان در قبال آن گفت پاکستان خواهان تشکیل دولتی با حضور تمامی طرفین افغان است. وزیر امور خارجه پاکستان در پاسخ به سوالی در زمینه اطمینان طالبان برای جلوگیری از سوء استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه افزود بدون شک این اطمینان ضروری است زیرا برخی از عناصر تروریستی که علیه امنیت پاکستان فعالیت دارند در خاک افغانستان مخفی شدند. نماینده چین در سازمان ملل متحد گفت ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و سایر کشورها باید در قبال نقض حقوق بشر توسط اردوهای خود در افغانستان پاسخگو شوند. چن شو نماینده دائم چین در مقر سازمان ملل در ژنو روز سه‌شنبه گفت ایالات متحده و متحدانش باید به خاطر آنچه نقض حقوق بشر در افغانستان می‌خوانند در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند. شو افزود ایالات متحده و سایر کشورها تحت بیرق دموکراسی و حقوق بشر مداخلات نظامی را در سایر کشورهای مستقل انجام می‌دهند و مدل خود را بر کشورهایی با تاریخ و فرهنگ بسیار متفاوت تحمیل می‌کنند. این اظهارات در حالی منتشر شده که آمریکا و متحدانش در تلاش برای خارج کردن نظامیان و شهروندان خود از افغانستان پس از تسلط طالبان بر کابل هستند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف هشدار داد سلامت حدود 1 میلیون کودک افغان به سبب سوء تغذیه و کمبود دارو در خطر است. هنری تافور مدیر اجرایی یونیسف اعلام کرد 1 میلیون کودک در افغانستان برای آنکه زنده بمانند با کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و سلامت آنها در خطر است. و احتمال دارد نیازهای بشردوستانه کودکان و زنان در ماه‌های آینده به سبب خشکسالی شدید و عواقب اجتماعی و اقتصادی ویرانگر کرونا و نزدیک شدن فصل زمستان افزایش یابد. اکوادور اعلام کرد که گروهی از مهاجران افغان را در این کشور خواهد پذیرفت. گیر مولاسو رئیس جمهوری اکوادور که در مکزیک به سر می‌برد با تایید این خبر اعلام کرد که این موضوع به صورت موقت انجام خواهد شد. رئیس جمهور اکوادور گزارش داد ما به خانواده‌های افغان و قربانیان درگیری در این کشور کمک‌های بشردوستانه می‌رسانیم. اکوادور در راستای اجرای توافقنامه همکاری بین‌المللی برای تضمین ایمنی و حفاظت از مهاجران افغانستانی به طور موقت شهروندان این کشور را که در حال انتقال به آمریکا هستند در خاک خود می‌پذیرد. این کمک‌های بشردوستانه عمدتاً به زنان، کودکان و جمعیت آسیب‌پذیر را می‌گردد و از طریق دفاتر کنسولی اکوادور صورت می‌گیرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
از مشهد مقدس رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی یک بار دیگر عرض سلام و ادب و احترام داریم. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم. لطفاً با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه سوم سنبله سال 1400 هجری شمسی برابر با 16 محرم سال 1443 هجری قمری و مطابق با 25 اگست سال 2021 میلادی است. ۹۲۶ سال پیش در چنین روزی 25 اگست سال 1095 میلادی سلسله جنگ‌های صلیبی میان مسیحیان و مسلمانان آغاز شد. صلیبیون به ظاهر با هدف تسخیر بیت المقدس، اما در واقع به منظور تسلط بر سرزمین‌های پهناور اسلامی و استثمار مسلمین به سوی شرق حرکت کردند. پیروان کلیسا در این جنگ‌ها از علامت صلیب سرخ بر روی شانه و لباس خود استفاده می‌کردند. از این رو این جنگ‌ها به جنگ‌های صلیبی مشهور است. صلیبیون پس از نبردهای متعدد با مسلمانان سرانجام به بیت المقدس رسیدند و این شهر را در سال 1099 میلادی تصرف کردند و به کشتار مردم و غارت شهر پرداختند. اما در اواخر قرن 12 میلادی صلیبیون در جنگ‌های دیگر با قوای مسلمانان به فرماندهی صلاح الدین ایوبی شکست خوردند و بیت المقدس در سال 1187 بازپس گرفته شد. جنگ های صلیبی تا سال 1270 میلادی ادامه یافت و سپاهیان صلیبی در بیشتر حملات خود شکست خوردند و سرانجام نتوانستند بیت المقدس را در اشغال خود نگه دارند. با این حال جنگ های صلیبی به خاطر آشنا شدن غربی ها با تمدن اسلامی تأثیرات فرهنگی، اجتماعی و علمی مهمی بر اروپای قرون وسطا داشت. ۱۸۳ سال پیش در چنین روزی 16 محرم سال 1260 هجری قمری، امیر عبدالقادر الجزایری پس از 15 سال مبارزه پیگیر علیه فرانسوی‌های اشغالگر سرانجام دستگیر شد. از جمله علل شکست امیر عبدالقادر این بود که در داخل الجزایر پایگاهی برای استقرار و مبارزه نداشت و سراسر این کشور تحت اشغال فرانسوی‌ها بود. در نتیجه عبدالقادر ناچار بود در مناطق مرزی الجزایر و مراکش با فرانسوی ها مبارزه کند، ولی حاکم مراکش نیز که تحت سلطه فرانسویان بود پس از چندی به امیر عبدالقادر اجازه استفاده از مناطق مرزی مراکش را نداد و او را از خاک این کشور بیرون راند. این موضوع باعث شد که فرانسوی ها بتوانند امیر عبدالقادر را که در اندیشه ایجاد حکومت یک پارچه و مستقل در سراسر شمال افریقا و بیرون راندن استعمارگران از الجزایر بود شکست دهند. عبدالقادر 9 سال در زندان فرانسه بود و سپس وی را به شرط آن که به کشورش باز نگردد آزاد کردند. ۱۵۴ سال پیش در روز 25 آگست سال 1867 میلادی مایکل فارادی دانشمند انگلیسی از دنیا رفت. وی در سال 1791 در لندن متولد شد و با آنکه تحصیلات کلاسیک زیادی نداشت اما با استفاده از تجربه و آزمایش پیشرفت‌های مهمی در فیزیک و شیمی نمود. فارادی تحقیقات وسیعی درباره الکترومغناطیس انجام داد و دستگاه چرخنده با استفاده از القای الکترومغناطیسی اختراع کرد و همچنین قوانین مهمی در این زمینه کشف نمود. در شیمی نیز فارادی قانون الکترولیز و میعان گازها و همچنین گاز بنزن را کشف کرد. این دانشمند پرکار عمیقاً به مذهب اعتقاد داشت و این اعتقاد خود را در زندگی و کارهایش نشان داد. ۱۲۱ سال پیش در چنین روزی 25 آگست سال 1900 میلادی فردریش ویلهلم نیچه فیلسوف آلمانی درگذشت. وی در سال 1844 در خانواده‌ای متولد شد که پدر کشیش و اجداد مادرش نیز کشیش بودند. نیچه تا اوایل جوانی فرد مذهبی بود اما مسیحیت را رها کرد و در رشته زبانشناسی موفق به دریافت دکترا شد و در دانشگاه لایپزیگ شروع به تدریس کرد. دیدگاه‌های وی در طول زندگیش تغییرات زیادی کرد و در 10 سال آخر وی عملاً عقل خود را از دست داد. این متفکر آلمانی ابتدا پیرو آرتور شوپنهاور فیلسوف هموطنش بود اما بعدها از افکار وی به شدت انتقاد کرد. نیچه با تاریخ و فرهنگ ایران باستان نیز آشنایی زیادی داشت. از آثار وی میتوان به تولد تراژدی، چنین گفت زرتشت و فراسوی نیک و بد اشاره کرد. ۸۰ سال پیش در چنین روزی سوم سنبله سال 1320 هجری شمسی در جریان جنگ جهانی دوم نیروهای متفقین کشور ایران را اشغال کردند. در آن سال پیشروی سریع ارتش آلمان نازی در خاک شوروی موجب نگرانی شدید آمریکا، فرانسه و انگلیس شده بود، زیرا در صورت غلبه آلمان بر شوروی منافع غرب در خاورمیانه و خاور دور به خطر می‌افتاد و احتمال پیروزی آلمان در جنگ به شدت افزایش می‌یافت. به همین دلیل این سه کشور تصمیم گرفتند از طریق ایران و شوروی اسلحه و آذوقه برسانند. در سپیده‌دم سوم سنباله سال 1320 هجری شمسی علی‌رغم اینکه دولت ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود، ارتش شوروی از شمال غربی و شرق و نیروهای انگلیسی از جنوب ایران را مورد حمله هوایی، زمینی و دریایی قرار دادند. به دلیل بی‌کفایتی رضاخان، حاکم مستبد ایران، تعدادی از پادگان‌های نظامی منهدم و نیروی دریایی ایران در آب‌های خلیج فارس نابود شد. نیروهای انگلیس و شوروی پس از در هم شکستن مقاومت‌های پراکنده ارتش ایران 20 روز بعد تهران را اشغال کردند. بر اساس توافق لندن و مسکو، رضاخان از سلطنت خلع و تبعید شد و پسرش محمد رضا به جانشینی وی برگزیده شد. و سرانجام 23 سال پیش در روز سوم سنبله سال 1377 هجری شمسی، آیت الله محمد جواد نجفی خمینی درگذشت. وی در سال 1302 هجری شمسی در نزدیکی خمین در مرکز ایران متولد شد و پس از تحصیلات ابتدایی و دبیرستان مطالعه دروس دینی را آغاز کرد. 20 ساله بود که به شهر عراق و سپس تهران رفت تا بتواند تحصیلات خود را در سطح بالاتری ادامه دهد. آیت الله نجفی در تهران علاوه بر تحصیل به تبلیغ معارف دینی و نگارش کتاب‌های متعدد پرداخت که مهمترین آنها تفسیر آسان می‌باشد. این تفسیر ساده و روان و شامل منتخبی از تفاسیر مختلف می باشد. البته مؤلف خود نکات جالب توجهی به تفسیر افزوده است. از دیگر آثار آیت الله نجفی می توان به لطایف الصلات، زندگانی حضرت عبدالعظیم حسنی و مصباح و شیعه اشاره کرد. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر از حضورتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. با رازهای زندگی در خدمتتان هستیم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان بزرگوار و همراهان ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع جهاد با نفس در خدمتتان هستیم. عزیزان، نفس مجموعه غرایز انسانی است که اگر این غرایز درست کنترل شوند، در راه صحیح به کار گرفته شوند و درست اعمال شوند، انسان را به اوج کمال خواهند رساند. هر انسانی در درون خود یک نفس سرکش دارد، یک پیل مست که اگر مراقبش بودید، با چکش مرتب بر سر او کوبیدید، او شما را به هلاکت نخواهد انداخت. رفتار او کنترل خواهد شد و همین نفس انسانی مایه پیشرفت شما خواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین، حاج شیخ جعفر ناصری.
راحت نمی شود انسان مگر آرام بگیرد، و آرام نمی گیرد مگر اینکه ذاکر بشود و ذاکر نمی شود مگر اینکه بنده بشود، عبد بشود. منظور از ذاکر شدن تسبیح هزار دانه نیست و دائم این لبش تکان بخوره. یک توجهی است که بله، ذکر لسانی هم یکی از مصادیق ذکره و انسان ذاکر نمی شود مگر بنده بشود و بنده نمی شود، عبد نمی شود مگر اینکه خیشتن را مدیریت کند، با نفس، نفس اماره به سوء درگیر بشود. و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
شما شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید. زندگی به کامتان. پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند بزرگترین دشمن هر کسی نفس اوست که درون اوست. بله دوستان، انسان زمانی که باور کرد هوای نفسش دشمنی است که هدفی جز نابودی او را ندارد، کاری می‌کند که این نفس خطرناک بر او مسلط نشود، چرا که چون این انسانی به خوبی این حقیقت را درک می‌کند که نه تنها نباید با نفسش دوستی و رفاقت کند، بلکه نسبت به آن بی‌تفاوت هم نباید باشد، زیرا بی‌اعتنایی و غفلت از این دشمن خطرناک انسان را در مسیر هلاکت پیش خواهد برد. همراهان گرامی، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا حضور دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا یارتان.
ما از مشهد مقدس، از جوار روضه نورباران علی ابن موسی رضا علیه السلام در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو دری. گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. همراهان همیشگی گلبانگ غزل، سلامی چوبوی خوش آشنایی. امید که فرصت همراهی ما را با طیب خاطر داشته باشید. مایی که با برنامه گلبانگ غزل آمده ایم تا کامتان را با کاسه ای از شاعرانه های خوب تغزل فارسی و هنر موسیقی شیرین کنیم. بهره ما از دریای بیکران هنر و ادبیات اندک است، ولی همین اندک هم مشتی از خروار است و تار و پود آن سرشته شده از بهترین ها. نصیر مجاب هستم و با همراهی خانم بیات برنامه ای را تقدیمتان میکنیم. هنرمند این برنامه دولتمند خالوف خوش صدای تاجیک است که تنین صدایش را با خیام و رباعیات نابش در هم آمیخته است و تصنیفی را پیشکشتان میکند.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است. از دی که گذشت هر چه گویی خوش نیست، خوش باش و زدی مگو که امروز خوش است.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است.
بی گل نروم با گل گشت و چمن من، دور از تو نبینم با گل و سرو و سمن من. خوبان همه خوبند ولی چون تو شهی اوست، یک شوخ ندیدم با زمین و با زمان من. شود انگشتری زلف تو هر کس، ای ماه شود انگشتری زلف تو هر کس. یک موی تو را کی بفروشم با تو من.
ای ماه شود
خوبان همراه، لحظاتتان قرین شادی و زندگیتان سرشار از توفیق. بضاعت اندک ما را در رقم زدن اوقاتی خوب پذیرا باشید، اوقاتی که با هنر موسیقی و شعر عجین شده است و با بزرگان این عرصه کام لحظاتتان را بارور می کنیم. تا سلامی دوباره و گلبانگ غزلی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
انشالله که برنامه های ما تا این لحظه طرف رضایت شما عزیزان واقع شده باشد. اجازه بدین در این لحظه در خدمتتان باشیم با برنامه شمیم رضوان.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن بود و درختان به حال تو.
به نام خدایی که داشتن او جبران همه نداشته های من است. عرض سلام و ادب داریم خدمت شما همراهان گرامی، شما مهربانان ناماشنا. روزتان بخیر و نیکی. امیدواریم هر کجا که هستید دلهایتان به عشق حضرت حق روشن و سرشار از آرامش باشد. در خدمت شما هستیم از برون مرزی صدای خراسان رضوی. از اینکه ما را تا پایان برنامه همراهی می‌فرمایید سپاسگزاریم. عزیزان، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع خیرخواهی در سیره رضوی می‌پردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه می‌گذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم: السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایران.
دوستان عزیز، همه ما این جمله را شنیدیم که میگن در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. خیرخواهی یعنی خواستن خیر و خوبی برای دیگران. در قرآن کریم خیرخواهی از صفات انبیا معرفی شده، لذا همه مؤمنین واقعی با الگوگیری از انبیای الهی انسانهای خیرخواه بوده و هستند، انسانهایی که خود را در غم و شادی دیگران شریک میدانند و نسبت به هم نوع خود بی تفاوت نیستند. و عبارت دیگر، آنچه را برای خود می خواهند برای دیگران نیز می خواهند و آنچه را برای خود نمی پسندند برای دیگران نیز آرزو نمی کنند. در این حال اگر موفقیت و کمال نصیب دیگران شود لذت می برند. امام رضا علیه السلام می فرمایند: و راستی که بدترین مردم کسی است که یاریش را از مردم باز دارد و تنها بخورد و زیر دستش را بزند. خیرخواهی نسبت به مؤمن جزء واجبات دین ماست و طبق فرمایش امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام، خیرخواهی در خون مؤمن است. سرشت مؤمن با خیرخواهی عجین شده و اگر آن را رها کنید دنبال خیر رساندن و دیگران است. اگرچه بعضی ها مدام دنبال منفعت طلبی های خودشان هستند، اما بعضی ها هم دائم احوال این آن را میپرسند و دنبال خیر رساندن و دیگران هستند و عدلشان برای دیگران می سوزد، چون این انسانهای خیرخواهی محبوب خدا و خلق خدا هستند. همه افراد جامعه اسلامی در واقع اعضای یک پیکرند و تعبیر دیگر یک روح هستند در چند کال بود. از این رو همگی باید در رفع نیازهای یکدیگر بکوشند که این خود پاداش بزرگ دارد. در روابط اجتماعی کسان بر دلها حکومت می کنند که دلشان را خانه مهر محبت مردم کرده باشند. برعکس، آنها که خود را بیش از همه میپسندند و خود را بیش از دیگران دوست دارند و آسایش و راحتی خود را بر دیگران ترجیح میدهند، نه نزد خداوند و رسول اعتبار دارند، نه در دل و جان مردم جای و موقعیته. از طرف دیگر، واسطه بودن برای حل مشکلات دیگران نیز عبادت محسوب میشود و این نوع مشارکت نیز نزد خداوند متعال پاداش دارد. پس اگر نیازمنده برای کار سراغ ما آمد، فوری ردش نکنیم. اگر هم از خودمان کار ساختنی است و کسی یا جای معرفی و راهنمایی کنیم، اگر خودمان مقصد نیستیم، می توانیم فلش و راهنمایی به سوی مقصد باشیم. اسلام اعمال نیک را منحصر به خواندن نماز شب و تلاوت قرآن کریم نمی داند، بلکه گره گشایی از کار خلق و سعی در برآوردن خواسته های مؤمنین را بزرگترین حسنات می شمارد. غمزدایی از مؤمن گاهی به کمک مالی است، گاهی به همدردی زبانی است، گاهی به رفع ظلم از او، گاهی ادای بدهکاری یا تأمین مسکن و یا حتی گوش دادن به دردهای دل مؤمن مایه شادی اوست. در مقابل شکایت ها و ناله های مؤمنان سنگ صبور باشیم و با کمک به بندگان خدا در دنیا آخرت خود را آباد کنیم. امام رضا علیه السلام افرادی که به گره گشایی از کار بندگان خداوند مشغولند را بندگان خاص خدا می داند و می فرماید خداوند در روی زمین بندگان دارد که سعی می کنند نیازهای مردم را برآورده سازند. این گروه از افراد روز قیامت در امانند و کسی که مؤمن را شاد سازد، خداوند در روز قیامت قلب او را شاد می سازد. خوبان همراه، بهترین شیوه اثرگذاری خیرخواهی و نصیحت زمانی است که خود شخص پندهنده عامل به آن باشد، یعنی به گونه ای نباشد که فقط برای دیگران حرف بزند و خودش عمل نکند. همان گونه که قرآن کریم فرموده است ای کسانی که ایمان آورده اید چرا سخنی میگویید که عمل نمی کنید؟ در طرف مقابل، انسان زیرک و خردمند کسی است که حرفهای خوب دیگران را پذیرا باشد و حتی یک پله بالاتر این که از بین حرفهای خوب بهترینشان را انتخاب و بدان عمل کند. چنان که قرآن کریم می فرماید کسانی که سخنان را می شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می کنند آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند. انتخاب برترین سخنان از سخنان خیرخواهانه کار عاقلانه و زیرکانه است. در ادبیات تربیتی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام همواره نکات بسیار مثبتی وجود دارد که این نکات در جای جای زندگی ما می تواند نقش تعیین کننده ای را ایفا کند. در میان توصیه هایی که از وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام تا کنون به دست ما رسیده، برخی می تواند در میان دردهای امروز جامعه بشریت باشد. بشریتی که همواره برای برون رفت از مشکلات و گرفتاری هایش تلاش می کند. به همین جهت یکی از مهمترین فرمایشاتی که از امام رضا علیه السلام به دست ما رسیده مسئله راه انداختن کار مردم و گره گشایی از مؤمنان است. آنچنان که در سیره رضوی آمده است آن حضرت در روز عرفه در خراسان تمام دارایی خود را میان مستمندان تقسیم کرد. فضل ابن سهل در واکنش به این بخشش ایشان گفت این زیان بزرگی بود. امام رضا علیه السلام فرمودند بلکه غنیمتی بود. چیزی که من به وسیله آن پاداش و کرامت خریداری کردم را زیان محسوب نکن. بخشی از دعای 53 صحیفه سجادیه. ای پروردگار من، گناهانم زبانم را بند آوردند و از گفتار عاجز ماندم، چنان مسافری که از همه جا بریده و در راه مانده. خود را در جایگاه گناهکاران ذلیل قرار دادم، در جایگاه شوربختانی که در برابرت گستاخی کردند و وعده های عذابت را به چیز نشمرده اند. منزه تو ای خداوند، پس بر من رحمت آور و به حلم خود بر جهل من و به احسان خود بر بدکرداریم ببخشای، که به گناه خود اقرار می کنم و به خطای خود معترفم.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن، و به دلم افتاده بود صدا زدین آقا منو، دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی، کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی. اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم، دلم رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم، روبروی گنبدت سجده کنم سلام بدم، قصه نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لحجه دریایی که میدونی تو خوب.
با بزرگی آرزویت نیندیش، با بزرگی کسی بیندیش که میخواهد آرزویت را برآورده کند. برای برآورده شدن آرزوهایتان خدا را برای شما آرزو میکنیم. لحظه های آرامی داشته باشید. التماس دعا و خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزیست که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیان بزن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه‌ها شدن بیشتره. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، اون گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریان